ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یکی از ژنرال‌های ارتش بروندی با کنار گذاشتن رئیس جمهور در آن کشور کودتا کرد. ایران میگوید اجازه نمی‌دهد کشورهای درگیر در یمن کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه را بازرسی کنند. و حسن روحانی میگوید ایران و عراق در مورد مبارزه با تروریسم در کل منطقه اتفاق نظر دارند. خوش آمدید به این بخش خبری. یکی از ژنرال‌های ارتش بروندی اعلام کرد که رئیس جمهور آن کشور برکنار شده و ارتش کنترل اوضاع کشور را در دست گرفته است. کودتای ارتش پس از هفته‌ها تظاهرات خیابانی در اعتراض به نامزدی رئیس جمهور آن کشور برای شرکت در انتخابات پیش رو انجام گرفت. پیر انکورونزیزا رئیس جمهوری برکنار شده بروندی قصد داشت علی‌رغم پایان یافتن دو دوره قانونی ریاست جمهوریش برای بار سوم نیز در انتخابات شرکت کند. هنوز معلوم نیست کدام یک از واحدهای ارتش با کودتاکران همکاری نکردند. کودتا همزمان با سفر رئیس جمهور به کشور همسایه تانزانیا برای گفتگو درباره پایان دادن به بحران سیاسی بروندی انجام شد. این کشور با 10 میلیون نفر جمعیت در آفریقا از فقیرترین کشورهای جهان است و در جنگ‌های داخلی در آن کشور تاکنون 100,000 نفر کشته شدند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد کشورهایی که در جنگ داخلی یمن درگیر هستند کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه را بازدید کنند. این اظهارات خانم افخم واکنش رسمی ایران به ائتلاف کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی است. روز گذشته سخنگوی ائتلاف گفت هر کشتی که بخواهد وارد آب‌های یمن شود باید از دولت قانونی آن کشور و یا ائتلاف اجازه بگیرد. کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران روز دوشنبه از بندر عباس راهی آب‌های یمن شد. حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق گفت دو کشور در مورد مبارزه با پدیده تروریسم در کل منطقه اتفاق نظر دارند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت کسانی که فکر می‌کنند گروه‌های تروریستی ابزاری به نفع سیاست‌های آنها در منطقه است در اشتباه هستند. او تاکید کرد که ایران آماده است برای حفظ ثبات، امنیت و مقابله با تروریسم به عراق کمک کند و در ماه‌های گذشته نیز با همکاری‌هایش این موضوع را در عمل به اثبات رساند. همکارم الهه روانشاد درباره سفر رئیس جمهوری عراق به ایران نظر حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان رو جویا شده است.
خب باید در نظر بگیریم که خود آقای فؤاد معصوم رابطهش با ایران رابطه خاصیه. ایشون به عنوان عضو ارشد اون گروه آقای طالبانی اتحادیه میهنی هم خودش و هم اون گروهش رابطه خیلی تنگاتنگی با ایران دارند و ایران در اقلیم کردستان عمدتا رابطه اصلیش با همین جریانه. در نظرم بگیریم که هم به لحاظ عدم تجزیه عراق و طرحی که آقای مسعود بارزانی هر از گاهی عنوان میکنه که باید عراق تجزیه بشه و کردها مستقل بشن و دولت مستقل خودشون تشکیل بدن، آقای فؤاد معصوم مخالف این طرحه. در این حال سابقه حضورشون تو ایران، حمایتی که ایران چه دوران شاه و چه دوران بعد از شاه از این گروه آقای طالبانی کرده، همچنان این گروه رو و آقای معصوم به صورت خودشون رو مدیون ایران میدونن، به طوری که آقای معصوم در همین اجلاس اخیر اتحادیه عرب که در سر مسئله یمن بحران یمن شکل گرفته بود، موقعی که آقای منصور هادی شروع به سخنرانی کرد، این رئیس جمهور یمن، آقای معصوم بلند شد و به اعتراض اومد بیرون که یعنی من همونطور که ایران به رسمیت نمیشناسه ما هم به رسمیت نمیشناسیم، یعنی عراق یا حداقل آقای معصوم. از اینجا روابط بسیار تنگاتنگی داره و خب حتی برخلاف آقای حیدر عبادی نخست وزیر عراق که اون هم از گروه شیعه است و اون هم رابطه مستقیمی داره، ولی اونشون حداقل راجع به مسئله حضور مثلا آقای سلیمانی، حضور خیلی بارز و گلدار آقای سلیمانی در عراق که دائم از عکس منتشر میشه انتقاد داشته و گفته که باید حواستون باشه که این نوع اقدامات و نمایش ها میتونه ناقض حاکمیت ملی عراق باشه.
آقای حسینی فرد، رسانه های اصولگرای ایران از طرح تجزیه عراق به وسیله آمریکا صحبت هایی به میان آوردند. حتی هاشمی رفسنجانی هم از طرحهایی برای تجزیه عراق صحبت کرده اما از کشوری نام نبرده. آیا چنین طرحی وجود داره؟
خب این دو جنبه داره. یکی همین بحثایی که از طرف کو کردها داره میشه و خب آقای طالبانی هم به خصوص بعد از اینکه داعش حمله کرد و کردها تونستن پیش برن و اون کرکوک رو تحت سلطه خودشون بگیرن. خب میدونیم اختلاف اساسی بلوات مرکزی همیشه سر کرکوک بود و بر همین اساس آقای بارزانی حداقل در اون مقطع بر طرح تجزیه عراق و ایجاد کشور مستقل کردستان پافشار هم میتونه این صحبت ها ناظر این باشه و هم معطوف به اتفاقی باشه که دو هفته پیش در کنگره آمریکا روی داده. میدونیم که بحث تدوین بودجه دفاعی آمریکا بود دو سه هفته پیش و در اونجا به خصوص کمیسیون نیروهای مسلح که تحت رهبری و نفوذ جمهوری خواه به خصوص آقای مک‌کینه عنوان کردن که اون 715 میلیون دلاری که قراره به تسلیحاتی به عراق کمک بشه باید بخشیش حداقل 25 درصدش رو ما به طور مستقیم به خود عشایر سنی یا کردهای عراق بدیم بدون اینکه بخوایم از طریق دولت این کار رو انجام بدیم و در مجموع بریم به طرف ایجاد پلهای سیاسی، رابط سیاسی با این دو گروه قومی که خب هم صدای دولت عراق در اومد، پارلمان عراق، ولی این به معنای تجزیه نیست، یعنی به معنای اینکه این تر عملی بشه یا تجزیه عراق در دستور کار قرار بگیره. به خصوص که آقای اوباما حتی اگر این تصویب هم بشه این حق رو داره که وتو بکنه و همچنان بر انسجام و یکپارچگی عراق پا بفشاره.
اصولا فؤاد معصوم با تمامی این شرایط موجود چرا به ایران رفته و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
آقای فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهور اختیار در سطح نخست وزیری نداره، بیشتر یک مقام تشریفاتیه. با همه این احوال سر مسائل مربوط به عقب روندن داعش، سر مسائل مربوط به وضعیت فدرالیزم یا تقسیم قدرت در عراق، سر مسئله مربوط به اینی که سوریه الان در چه وضعیتیه و این فشاری که الان رو دولت اسد هستش رو عراق و ایران به طور مشترک چی میتونن باش بکنن، اینها مسائلیه که میتونه مثلا آقای فؤاد معصوم بحث بکنه دربارشون. و خب همچنان بحران یمن این حرفا هم هست. منتها در نظر بگیریم هیئتی که با آقای معصوم ایران رفته هم وزیر بازرگانی درش هست و هم وزیر محیط زیست. به نظر میاد که مسئله این ریزگردها هم اینها هم بخشی از مذاکرات باشه، ولی همونطور که گفته شد جنبه استراتژیک این رابطه اینه که بیش از پیش آقای فؤاد معصوم رابطه عراق رو و ایران رو به لحاظ استراتژیک بودن به نمایش بگذاره.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پرسش های همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد.
توی برنامه چهار کنج این هفته از شادترین کشور دنیا در سال گذشته میلادی، نقش ژن‌های انسان در جلب توجه پشه‌ها و تأثیر منفی تلفن‌های هوشمند بر شکل‌گیری مهارت‌های ارتباطی کودکان براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
هجده و هشت دقیقه در ایران هست، جایی که 5 میلیون خانوار یا حداقل 15 میلیون ایرانی بدون شغل روزگار خودشون رو میگذرانند. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر میگه منبع این آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از اطلاعات آخرین سرشماری کشور استخراج شده. بر اساس این گزارش نزدیک به 130 هزار خانوار برای مقابله با بدترین نوع از بیکاری حاضرند با 3 نفر و بیشتر وارد بازار کار شوند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بهروز کارونی.
اطلاعات آخرین سرشماری در ایران نشان می‌دهد که تعداد افراد شاغل در هر خانوار کمتر از 1 تن و تعداد افراد بیکار نیز به ازای هر 100 تن 16 تن است. به نوشته خبرگزاری مهر این مطالعه بر اساس بیش از 21 میلیون و 110 هزار خانوار ایرانی صورت گرفته است و نتایج آن نشان می‌دهد که بیش از 24 درصد از خانوارهای ایرانی هیچ شاغلی ندارند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد:
این بخش از جامعه سطح زندگی بسیار ناظری دارند، بنابراین با مشاغل غیر رسمی و مشاغلی که ثبات نداره تأمین میکنن خودشونو و غالبا اینا حاشیه نشینای شهری هستن که محل درآمدشون قطعی دائمی پایدار نیست و البته برخی از کمک هایی که به اونها میشه از طریق مؤسسات خیریه یا مشابه اینها، بلکه در مجموع میشه گفت که بخش غیر رسمی و بخشی که کدر اقتصاد میتونه از این بخش از نیروی کار جامعه سوء استفاده کنه و بدون اینکه حقوق کامل اونها را چه از لحاظ دستمزد و چه از نظر حقوق اجتماعی و سیاسی در واقع اونها رو به کار بگیره در شبکه ارتباطی خودش.
از آقای علوی در مورد تأثیر چنین وضعیتی بر زندگی همین خانوارهای بدون شاغل و نیز اقتصاد ایران میپرسم.
یک خانوار با یک درآمد ناپایدار و گاهگاهی طبیعتاً وضع بغرنجی خواهد داشت. بر اقتصاد جامعه هم میدونیم که خب جامعه‌ای که بخش غیر رسمیش بزرگه و حاشیه نشیناش زیادن، یک جامعه پر از مخاطره و ریسکه. حالا هم ریسک‌های اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و ریسک‌های اجتماعی، و همین دلیل هم است که بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه با همین وضعیت، یعنی شغل در به اصطلاح بخش غیر رسمی و کدر توضیح داده میشه. بجز این مسئله باید گفت که یه اقتصادی که بخواد رشد پایدار داشته باشه و توسعه یافته باشه، قاعدتا نباید بگذاره که یه بخش غیر رسمی اینجوری باشه که خارج از شفافیت عمل بکنه، که هم نیروی کار ضربه میبینه هم کل جامعه ضربه میبینه، که البته این دوتا رو نمیشه جدا کرد، چون حقوق نیروی کار هم از حقوق مادی و معنویش در واقع حقوق کل جامعه است. بنابراین مسئله رشد اقتصادی، توسعه نیافتگی و همچنین شکاف فقر جزء مشکلاتی که پیامد چنین وضعیتی خواهد بود.
در این میان بیش از 25% خانوارهای ساکن در تهران، پایتخت ایران، فاقد شغل هستند. گزارش مهر همچنین حاکی است که با وجود مسائل فراوان در بازار کار ایران، بالا بودن نرخ بیکاری و افزایش میل جامعه به کسب درآمد بیشتر، اما بیش از 60% از کل خانوارهای ایرانی دارای یک شاغل هستند. مهر نوشت به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی در برابر درآمد، درصد بالایی از خانوارهای تک شاغل با مشکلات معیشتی مواجهند. همین خبرگزاری در گزارش دیگری به نقل از غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران، نوشت که کارگران با حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی تنها می توانند 10 روز زندگی کنند. در همین ارتباط خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه در گزارشی در مورد افزایش قیمت گوشت قرمز نوشت که کسانی که درآمد حدود 1,000,000 تومان در ماه دریافت می کنند، تنها قادرند که این ماده غذایی را 2 یا 3 بار در ماه خریداری کنند. این خبرگزاری اشاره کرد که در برخی مناطق مانند ورامین تهران، گوشت قرمز به صورت قسطی خریداری می شود. در همین حال خبرگزاری مهر در گزارش خود اشاره کرد که بیش از 660 هزار خانوار ایرانی حتی با دو شاغل نیز تأمین نمی شوند. بر اساس این گزارش در این خانوارها 3 تن یا بیشتر در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند. در همین ارتباط جمعیت خانوارهایی که دارای 3 شاغل هستند 2,000,000 تن برآورد شده است. این آمار حاکی از آن است که استان ایلام با وجود اینکه کمترین تعداد خانوار در ایران را دارد، اما تعداد خانوارهای با 3 شاغل و بیشتر در این استان بالاترین میزان را در ایران داراست.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. همچنان شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. در فرصت باقی مانده 2 خبر کوتاه بشنوید. خبرگزاری دوان ترکیه خبر داده که بامداد چهارشنبه 6 کودک و 1 زن افغان که قصد داشتند به شکل غیرقانونی وارد خاک ترکیه شوند، به دلیل بارش شدید تگرگ و سرمای بیش از حد جان خود را از دست دادند. سربازان گشت مرزی ترکیه در نقطه 0 مرز ایران 33 تبعه افغان را یافتند که حال 8 نفر از آنها وخیم بود و برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند. افراد دیگر این گروه از افغان‌ها هم به نزدیکترین شهرستان منطقه منتقل شده و غذا و دارو و مواد مورد نیاز در اختیارشان قرار گرفت. و مراسم تشییع پیکر محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده و مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران، روز 5 شنبه در مقابل خانه هنرمندان برگزار می شود. مهدی اخوت از دوستان او به خبرگزاری ایسنا گفته است پیکر محمد علی سپانلو در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. محمد علی سپانلو که به دلیل ناراحتی ریوی و تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سجاد تهران بستری شده بود، شامگاه دوشنبه درگذشت. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید و یادآوری می‌کنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما به وبسایت ما سری بزنید با آدرس radiofarda.com. در اونجا اخبار و گزارش‌های بیشتر رو میتونید هم بخونید و هم بشنوید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 18:30 در ایران با تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.